آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. شهریور ماه 97 من در تماشاخانه شانو هستم و گفتگو میکنم با آقای آرش عسگری، نویسنده و کارگردان نمایش مالدیو زودتر از همه غرق میشه.
من خدمت شما همکارانتون توی تیوال و شنوندگان این برنامه سلام دارم و در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای عسگری، از نمایش مالدیو برامون بگید، اینکه ایده نگارشش چطور اومد و چطور شکل گرفت؟
نمایش مالدیو تو بحث نگارش از یک ایده دیگه میاد توی سال 89 که یه متن آرکایکی بود در مورد زنهایی که از جامعه بریده شدن و به یک کومه یک زن سمبولیک دیگه پناهنده شدن و یه متن رئال جادویی دیگه من داشتم در مورد دوتا یک زوج که توی یک شب تعطیل میان خونه و تازه متوجه میشن که خودشون رو اون مبدأی که داشتن جا گذاشتن و اینایی که اومدن توی خونه خودشون نیستن. نهایتاً با تلفیق این دوتا به این متن رسیدیم که الان یه خطیش اینه که یک زن یک شب خونه نمیاد و از شریک عاطفیش میخواد که تا صبح تیکه هایی بریده شده توی خونش رو پیدا بکنه و اونها رو به هم بچسبونه تا اون پیکره ای از دست رفته در این وضعیت روزمره دوباره از اول شکل بگیره.
توی این داستانی که حالا شکل میگیره، این فضای یه مقدار جادویی و حالا سورئالی که هسته، چقدر براتون مسئله زنان و مسئله مشکلات امروزی زنان توی این نمایش برای شما مسئله بوده در کنار حالا اون شکل داستانی؟
مسئله زنان یا همون چیزی که ما عنوان کردیم خشونت مدرن علیه زنان، مسئله محوری این درامه. البته این به تعبیری میتونه به رابطه به نوعی از ارتباطات عاطفی اطلاق داده بشه، حتی گاهی برای مردها میتونه این اتفاق بیفته، اما توی این کار و با این زاویه نگاه ما به خشونت‌های مدرن که توی طبقه متوسط شهری به زنان داره اعمال میشه و کاملا زیرپوستیه و به نوعی خود زنها رو گاهی اگر اون خودآگاهی لازم ایجاد نشده باشه وادار به دست کشیدن از بخشی از خودشون میکنه، سعی کردیم بپردازیم و امیدواریم که توی این نوع نگاه حداقل موفق شده باشیم که اون چیزی که لازمه به مخاطب انتقال پیدا کنه انتقال پیدا کرده باشه.
کاراکتر زنی که توی نمایشتون حضور داره چند وجه داره که ما این وجه‌ها رو می‌بینیم میان روی صحنه و هر کدوم یک شکل و فرم خاص خودشون رو دارن. چقدر رفتید سمت روانشناسی و چقدر در واقع نگاه روانشناسانه داشتید به کاراکترتون؟
از یک بعدی کاملا نگاه روانشناسانه، هم از منظر جامعه شناسی داشتیم به کار، یعنی یک روانکاوی اجتماعی در حقیقت توی این کار وجود داره. البته خب دوستانی بودن که از قدیم الایام تا الان مشاوره میدادن به من و کلا من دوستان روانکاو زیادی دارم و بارها در مورد آسیب‌های روانی که یک جامعه گاهن خشن مردانه به 50% از افراد تشکیل دهندش که زنان هستن وارد میکنه، این چقدر توی بعد، یعنی این اکت، این کنش خشن اجتماعی توی بعد روانی میتونه تأثیر بذاره و حالا دوباره بازتاب رفله اون بعد آسیب دیده روانی دوباره به خود جامعه برمیگرده، یعنی چیزی اتفاقی که جامعه سر خودش میاره، یعنی با آسیب زدن به بخش اعظمی از پیکره خودش کم کم داره اون پیکره دوم رو هم معیوب میکنه، چون توی این کار مرد هم نهایتاً قربانیه، یعنی نهایتاً مرد هم تنها مونده و درگیر یک زندگی فروپاشیده شده است که البته الزاماً همه چیز هم سیاه نیست و ممکنه یک بار دیگه فرصت بازی بهش داده بشه.
فکر میکنی یه اثر هنری باید در واقع یک جایگاهی باشه برای اینکه یک سری مسائل و مشکلات توش مطرح بشه، یا اینکه باید در کنار این مطرح شدن به یک نتیجه گیری برسه یا یک سمت و سوی داشته باشه؟
در وهله اول که اصلا قبل از اینکه حالا این مطرح شدنه به نتیجه الزاماً باید برسه یا نه، گاهی این عنوان، گاهی این مسئله عنوان میشه که اصلا یک اثر، یک اثر دراماتیک نیاز به محتوای معنایی هم داره، یا اینکه همون محتوای فرمی سرگرم کننده میتونه جهان یک اثر رو تکمیل بکنه. کشش داستانی، کشش دراماتیک کافیه، یا اینکه من از نحله هستم که هنر رو الزاماً فقط برای هنر نپذیرفتم، یعنی هنر رو برای یک رسالتی وارد دنیا شدم. و حالا میرسیم سر این بحث که خب حالا که حرف داره یک اثر، که البته فقط حرف نیست، یعنی که یک درام براش طراحی میشه، سعی شده که تمام کنش‌های دراماتیک توش رعایت بشه، و حالا این وسط از محتوای معنایی هم غنی بشه، حالا قراره که در جایگاه قضاوت بشینه و فکت صادر کنه، که لااقل من و گروه هم الان در این جایگاه نیستیم که قضاوت بکنیم. ما میتونیم یک برش از آسیب رو نشون بدیم با یک داستانی که اون فراز و نشیب‌های داستانی سرگرم کننده رو هم تا حدی داشته باشه، و مخاطب رو درگیر جهان ذهنی خودش بکنیم، و به جای اینکه ما برای یک جمعیت مخاطب تصمیم بگیریم، اجازه بدیم که خود مخاطب در جایگاه هیئت منصفه برای خودش، برای اجتماعش و برای زندگی شخصیش تصمیم بگیره.
دکوری که توی این کار در واقع داشتید دکور پویایی هستش در کنار بازی‌ها و اون فضایی که طراحی کردین، دکور هم همراه با داستان پیش میره. از طراحی دکورتون برامون بگید و اینکه حالا چطور شد به این شکل طراحی کردین؟
خواهش میکنم. اصلا من کلن توی قالب کارهای خودم معتقدم به طراحی‌های اصطلاحاً تئاتر بی‌چیز یا طراحی گروتوفسکی، اما توی این کار فقط صرفاً نزدیک شدن به اون دنیای تئاتر بی‌چیزی که گروتوفسکی در موردش حرف میزنه نیست، فقط اینکه مخاطب تئاتر مخاطبیه که دوست داره به جای اینکه یه اتومبیل کنار صحنه باشه و بازیگر فقط یه بار درشو باز کنه بیاد بیرون، اما به جای همون یه صندلی باشه که 100 بار ازش استفاده بشه، یه دفعه هم اتومبیل باشه، اون رو بیشتر میپسنده. فقط این نیست، و به نوعی موقعیت‌های مختلفی که این آدم‌ها توی این وضعیتی که این وضعیت عاطفی می‌گذرونن رو با تغییرها و کنش‌های توی دکور ما یعنی رنگ میدیم بهش، یعنی اینجا دکور بخشی از اون بار روانی صحنه است، بخشی از اون اتمسفریه که توی صحنه قراره بسازه، و تغییراتیه که قراره توی لحظه به لحظه نمایش لمس بشه. اساساً من با اینکه صحنه پر باشه و هر چیزی یک بار فقط ازش استفاده بشه مشکل دارم، و ترجیح میدم همیشه اون جریان سیال ذهن نه تنها توی متن و مثلا بازی یا نوع کارگردانی، بلکه توی طراحی لباس، توی دکور، توی موسیقی، توی همه چیز یک هارمونی، یک دستی با هم داشته باشه.
شما خودتون هم بازیگر نقش اصلی مرد این کار بودین، توی تمرین ها با بازیگران خانومتون و خودتون چقدر روانشناسی تاثیر گذاشته توی رسیدن به نقش، و راجع به پروسه رسیدن به نقش برامون بگی توی این کار؟
بله، البته من خودم متاسفانه یکم دیر اضافه شدم به کار، ولی خب چون در به عنوان بازیگر، ولی چون در پروسه تمرین ها درگیر این مسائل بودیم، توی رسیدن به نقش خیلی خللی ایجاد نکرد، چون یک بازیگر دیگه ای این کاراکتر رو بازی میکردن و بعدن تغییر پیدا کرد. اون حلقه های مشارکت توی کار تقریبا توی یک ماه اول تمرین ها وجود داشت، یعنی اینکه ما بعد از جلسات متخونی که تمام شد و اون آشنایی با متن اتفاق افتاد، نزدیک به شاید مثلا 12 جلسه رو ما بخش زیادی از اون جلسات تمرین رو حلقه های مشارکتی بود که بچه ها در مورد جهان معنایی اثر و جهان فکری خودشون، جهان روحی خودشون صحبت میکردن از زاویه دید کاراکتر و از زاویه دید خودشون، و حالا به اون کسی که قرار بود بازی کنه و بعداً به من بخشی از وجود خودشون که حتی شاید توی مت هم نادیده گرفته شده بود رو منتقل میکردن و نوعی این نگاه رو صیقل میدادن که ناخودآگاه اکت‌های من به عنوان بازیگر روبرو هم یه جاهایی اون برشه رو میخورد، اون صیقله رو پیدا میکرد و همخوان میشد بیشتر، حداقل یعنی که شاید الان هنوز 100% نباشه ولی لااقل از اون چیزی که شاید بود هی بیشتر نزدیکتر شد به اون اکت واقعی که تو جهان یک رابطه عاطفی که به روزمرگی رسیده میتونه نمود پیدا بکنه.
بسیار ازتون ممنونم و اگه نکته دیگه هست که دوست داریم به صحبتاتون اضافه کنید آخری مصاحبه بفرم.
خواهش میکنم. دو تا نکته کوتاه هست که یکی تئاتر مستقل توی ایران که به شدت تحت فشاره و متاسفانه گاهی این فشارها از سمت خود متولیانی که باید یه مقدار دست این تئاتر رنجور آسیب پذیر رو بگیرن هی بیشتر میشه. ما برای این کار خیلی مشکلات داشتیم از این منظر، خود شما توی تیوال به مشکل خوردین سر کار ما و مجبور شدین کار رو متوقف کنین برای دو روز دوباره، چون ما درگیر حتی متوقف شدن کار شدیم، اونم صرفا به خاطر چند تا مسئله ساده‌ای که ما هم نهایتا مجبور شدیم حذف کنیم از کار. یه ذره نگاه مهربانانه تری به تئاتر مستقلی که با عشق و زحمت بچه‌ها داره روی پای خودش وای میسته با هزار تا مسائل عجیب غریب و اونم تو سالن‌های خصوصی که واقعا هزینه زیادی از یک گروه مستقل میگیره باشه. و اینکه باز من بازم دفعه قبلم گفتم و این دفعه هم سر این کارم میگم، خیلی ممنونم از دکتر صادقی و مجموعه‌ای که اینجا جمع کردن. شانو واقعا داره تلاش میکنه که صرفا یک بنگاه اقتصادی نباشه و به جریان پویای تئاتر توی کشور و تئاتر مستقل کمک بکنه.
دوستان عزیز، مثل همیشه ممنونم که همراه من بودین و تا هوای بعدی، بدرود.